بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در دو جلسه گذشته اشاره کردیم به بحثایی که سال قبل هم کرده بودیم، البته خیلی اشاره گذرا، و گفتیم که بر اساس اصطلاحات و مباحثی که ما در نظریه اندیشه مدون مطرح کردیم، تو این بحثایی که الان هستیم میخوایم مکتب قضایی و نظام قضایی اسلام رو بحث کنیم که مکتب دو بخش مبانی و اهداف داره، در نتیجه سه تا بحث داریم: اهداف، مبانی، نظام. گفتیم از نظر تحقق خارجی اول بستر مبانی باید شکل بگیره، بعد نظام، بعد ما برسیم به اهداف. اما در مطالعه علمی ما اول اهداف رو بحث میکنیم، چون معمولا دستیابی به اونها روشنتر و ساده تر است تا مسائل، و خودش یک وسیله است تا ما بهتر بتونیم مبانی و نظام رو کشف کنیم. در باب اهداف مکتب قضایی اسلام گفتیم که هدف عدالت، عدالت قضایی هدفه، و گفتیم این عدالت باید تفسیر بشه، چون کلمه عدالت حرفی است که همه میگن تو هر سیستمی، تو اقتصاد سرمایه‌داری میگه ما دنبال عدالتیم، سوسیالیست میگه ما دنبال عدالتیم، اسلام هم میگه ما دنبال عدالتیم، اما اینا تفسیراشون از عدالت فرق داره. تو سیستم های قضایی هم همینطوره، همه میگن ما دنبال عدالتیم، اما عدالت یعنی چی؟ گفتیم عدالت در سیستم قضایی اسلام دو تا عنصر داره: یک، تحقق امنیت در جامعه; دو، عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. دیروز داستان عدالت ثبوتی و اثباتی رو یک توضیحی دادم، البته بعد دوباره بهش میرسیم، چون این بحث رو ما دیروز اشاره کردم که در مباحث قضا از اون روایت معروفی که علی ابن ابی طالب علیه السلام به یه یهودی برخورد میکنه، بعد میفرماید این زرهی که تو داری زرهی است که به نیرنگ به دست آوردی، حق تو نبوده، و اون یهودی میگه آقا بیا بریم پیش شریح قاضی که خودت اونو نصبش کردی قضاوت بکنه. بعد اونجا علی ابن ابی طالب فرمایشاتی دارن به شریح که اون مطالب در هم کتاب‌های شیعه هم کتاب‌های سنی آمده. علمای ما حمل کردن بر آداب القضا و گفتن اینا مستحبات قاضیه که قاضی باید به دو طرف دعوا یه جور نگاه کنه، با دو طرف دعوا با یه لحن صحبت کنه، با دو طرف دعوا به یک شکل خطاب بکنه. ما از اون بحث با توجه به عبارتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن، که فرمودن به شورای یک طوری باش که نه دشمن از آمدن پیش تو بترسه و نه دوست در آمدن پیش تو طمع کنه، استفاده کردیم که یعنی سیستم قضایی اسلام باید یه طوری باشه که کسی که از بیرون به این سیستم نگاه میکنه و فرض اینه که غرض و مرضی نداره، بگه آقا تو این سیستم با دوست و دشمن کاری ندارن، شما دوستشون باشی یا دشمنشون باشی به یه شکل با شما برخورد میکنن. تو این سیستم اینطوری نیست که اگر دوستشون باشی حتما پیروز پرونده باشی و اگر دشمنشون باشی حتما شکست خورده. نه، اینجا کاری به دوستی و دشمنی، این که شما از کدوم جناحی، این که شما با کی فامیلی، این که شما توسط چه کسی توصیه شدی مطرح نیست. بر این ظاهرش باید این باشه سیستم قضایی، نه اینکه واقعش این باشه. واقعش که باید باشه، اونو بهش میگیم عدالت ثبوتی. ظاهرش هم باید این باشه که اصلا اینجا کسی به دوست و دشمن و توصیه و غیر توصیه و جناح و خط و اینو کاری نداره، هر چیزی بر اساس ضوابط مورد ارزیابی قرار میگیره. به این میگیم عدالت اثباتی. خب بحث تحقق امنیت در جامعه، ما دیروز اشاره کردیم، قبلا بحث کردیم که ما براش 5 عنصر ذکر کردیم. 1 حاکمیت قانون، 2 این که کسی که یه حقی داره به حق خودش برسه، 3 رفع خصومت که معمولا فقهای ما اگر کتاب القضا ملاحظه فرموده باشید مهمترین هدفی که برای کتاب قضا ذکر میکنه میگن رفع الخصومه، که در واقع رفع خصومت یکی از عناصر تحقق امنیت در جامعه است، که تحقق امنیت در جامعه یکی از عناصر عدالت قضاییه، که عدالت قضایی هدف مکتب نظام قضایی اسلامه. بنابراین اون چه که فقهای ما ذکر کردن رفع خصومت درسته، فوقش این یک عنصر از عناصری است که در واقع مورد توجه مکتب قضایی اسلامه به عنوان یک عنصر برای تحقق امنیت در جامعه. یک هدف دیگه در این تحقق امنیت، یک عنصر دیگه اش جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی و بالاخره تأمین حقوق شهروندی. اشاره کردیم بحث حاکمیت قانون همین بحث، بحثی است که این روزگار، که البته اینو ما سال گذشته توضیح دادیم، حاکمیت قانون بحثی است که در دوره اخیر اسلام 1400 سال پیش به اعتقاد ما این بحث رو مطرح کرده، اما توی همین دهه های اخیر در غرب بحث حاکمیت قانون به صورت جدی مطرح شده و این بحث منجر شده به این که مراکزی در دنیا بیان کشورها رو به لحاظ حاکمیت قانون ارزیابی کنن. یکی از این ارزیابی ها که ارزیابی مهم و معتبریم در دنیا محسوب میشه، آمده 139 کشور رو در سال 2021 ارزیابی کرده. تو این ارزیابی جمهوری اسلامی ایران، که حالا اینجا ببخشید این فونت این لپتاپ با فونت فایلایی که من میارم سازگار نیست، خطایی که میاره شاید یک کمی برای دوستان انگلیسیه، ولی خب خوندن همینش هم دیگه تقریبا غیر ممکن میشه. این فونتی که میاره، منم وقت ندارم فونت اینو الان اصلاح کنم، حالا یکی از آقایون آقای خراسانی فونتای اینو اگه اصلاح کنی اینطوری نشه بهتر. بله، توی این سال 2021 جمهوری اسلامی ایران طبق معیارهایی که این آقایون مطرح میکنن، که حالا معیاراشو بحث میکنیم، آمدن ارزیابی کردن و تو 139 کشور ایران به عنوان 119 کشور در حاکمیت قانون مطرح شد. 119 کشور، در حالی که کشورهای اسکاندیناوی یعنی نروژ، دانمارک، فنلاند، اینا کشورهای اول و دوم و سوم هم تو حاکمیت قانون ها. حالا الان نمیدونم اون پی دی افش هم این میتونه باز کنه یا نه، ظاهرا چی؟ آقای علی بخشی آمد که این مسائل رو تکمیل کنه. بله خلاصه دیگه آقای علی بخشی. بله، عرض کنم خدمت شما، حالا این متن این گزارش 2021 که من این، چون این درشتر از اون چیزیه که تو اسلایدهای من میاد، من اینو یه اشاره بکنم. بله، حالا اینم که این میخواد تبلیغات شد. بله، توی این گزارش عرض کردم جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که از نظر رتبه 119 توی، البته اینجا که توی 139 تا جمهوری اسلامی 119، ولی مثلا تو اینجا دانمارک اوله. عرض کنم خدمت شما مثلا نروژ فکر میکنم دومه، فنلاند ظاهرا سومه، و حالا کشورهای مختلف ارزیابی شدن. حالا اینم بگم که مثلا بعضی از کشورهایی که حالا خیلی چیزن، مثلا آمریکا به عنوان 27، در حالی که نروژ دوم. چیو؟ پهناوری اثر داره در قانونمندی. پس اگه اینطوری باشه باید چین مثلا دیگه بی قانون باشه چون خیلی جمعیتش هم زیاده. بس بزرگترین ای خدا از دستت چیزایی میگه بالاخره اب نداره. عرض کنم خدمت شما در بحث حاکمیت و قانون این بحث مطرح شده که حاکمیت و قانون فساد رو کاهش میده، فقر و بیماری رو باهاش مبارزه میکنه، فقر اقتصادی و بیماری جسمی، مردم رو از بیعدالتی های کوچک و بزرگ، حالا چه بیعدالتی های کوچک مثل جایی که حق یه نفر تضییع میشه، چه بزرگ اونجایی که حق یه جمعی یا جمعیتی از بین میره محافظت میکنه. این آقایون که اومدن این ارزیابی رو کردن، ببینید ما عرض کردیم هر وقت ما به همچین چیزی برخورد میکنیم که یک ارزیابی تو دنیا صورت گرفته و جمهوری اسلامی هم یه نمره‌ای بهش دادن، خب اولین سوالی که ما باید مطرح کنیم اینه که اصلا این ارزیابی با چه ملاکی بوده؟ آیا این ملاک اصلا ملاک مورد قبول هست؟ شاید اصلا ملاکاش بی خوده، اصلا اون ملاک ها ملاکایی نیست که اسلام قبول داشته باشه. خب اگه این باشه ارزیابی اهمیتی نداره، ارزشی نداره. ما ملاک ها رو اینجا بررسی میکنیم. البته حالا این که آیا این ملاک ها با جمهوری اسلامی چقدر تطبیق داشته اونو ما بررسی نمیکنیم. اونی که ما فقط بررسی میکنیم خود ملاک هاست که اصلا این ملاک هایی که اینا برای ارزیابی داشتن آیا ملاک های مورد قبول هست یا نه. عرض کردم داستانی رو دیروز، گفتم ما وقتی در بحث مکتب و نظام اقتصادی رسیدیم به بحث آزادی اقتصادی اشاره کردیم که کشورهای دنیا بر اساس آزادی اقتصادی به اصطلاح طبقه بندی شدن، توی فهرست 2019 بود اون زمان. بعد گفتیم که ایران در اونجا خیلی رتبه پایین داره. یکی از رفقای بحث گفت آقا اینا کشورهای استکباری هند و ایرانو عمدن گذاشتن ته صف. گفتیم خب این حرف احتمال داره؟ نمیگیم نه. بیایم ببینیم ملاکایی که اینا گفتن برای آزادی اقتصادی اون ملاکا از نظر اسلامی مورد قبول هست یا نه. ملاک های اونا رو بررسی کردیم اونجا و اونجا به این نتیجه رسیدیم که تقریبا تمامی اون ملاک ها از نظر اسلامی مورد قبوله، هرچند بعضی جاها تفسیر ما با تفسیر اونا یه تفاوت های جزئی یا کلی داره، اما ملاک ها مورد قبول. حالا اونجا من گفتم این که آیا این ملاک ها بر جمهوری اسلامی درست تطبیق شده یا نه ما اینو قضاوت نمی کنیم، چون اون تواناییشو ما نداریم، ابزاراشو نداریم و بند کار ما هم نیست. ما فقط ملاک ها رو بررسی میکنیم. اینجا هم همینطور اینا گفتن آقا ببینید ما برای اینکه این ارزیابی حاکمیت و قانون رو انجام بدیم 4 اصل جهان شمول داریم، بر اساس 4 اصل میخوایم این ارزیابی رو انجام بدیم. 1 مسئولیت. مسئولیت یعنی چی؟ گفتن آقا دولت و به تعبیر اینا بازیگران خصوصی، یعنی افراد که دولتی نیستن ولی در جامعه نقشی دارند، سرمایه دارند، مدیریت یک کاری رو، یک مؤسسه‌ای رو، یک ساختاری رو برای خود دارن، یک کاری این نقشی دارن. دولت و بازیگران خصوصی یعنی اونایی که دولتی نیستن ولی به هر حال یه کاری دارن انجام میدن، بر اساس قانون باید پاسخگو باشن. یعنی یه کاری میکنن، چه مسئول دولتی چه غیر دولتی یه کاری میکنه، باید باز ملاکای قانون اون رو بسنجیم، بگیم آقا این کار تو اینجاش خلاف قانون بود، پاسخگو باش. مسئولیت داره، یعنی مورد سوال واقع میشه، همون تعبیر کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، مورد سوال واقع میشه آیا این ملاک داره مورد قبوله یا نه از نظر اسلامی. یعنی بحث داره هر انسان مسلمانی هر کاری میکنه در قبالش چیه؟ مسئوله دیگه. ملاک اسلامی هم همینه دیگه، باید بگه که این کاری که کرده آیا با موازین شرعی و موازین قانونی که برخواسته از شرع و الزام عملی نسبت به اونها هست سازگاری داره یا نه؟ باید در مقابلش پاسخگو باشه. اصلا اساس مباحث اسلامی همینه دیگه، که شما یه سری وظایفی داری و در قبال این وظایف مسئولیت داری، شما پاسخگو باید باشی. بنابراین مسئولیت به این معنایی که اینا میگن که دولت و ملت، حالا به تعبیر ما، در قبال رفتارهایی که میکنن مسئولن، به این معنا که باید در بر اساس قانون پاسخگو باشن، این یک امر واضحی. عنصر دوم، فقط قانون. یعنی چی؟ یعنی ما الان که میخوایم ارزیابی کنیم اینکه شما پسر کی هستی، به کدام جناح ارتباط داری، نمیدونم چی شما رو توصیه کرده، ما اینا رو دیگه کاری نداریم. ما فقط نگاه میکنیم ببینیم آقا شما این کاری که کردی بر اساس قانون درست بوده یا نه. ما فقط به این کار داریم. خدا هم روز قیامت شما رو همینطوری ارزیابی میکنه. خدا کار نداره شما پسر کی بودی، پدر کی بودی، کجا ارتباط داشتی با کیاف. این آقا جون کارهایی که کردی آیا بر اساس اون دستورایی که ما دادیم بوده یا نبود. خب این تعبیر فقط قانون رو اینا یه توضیحی دادن، گفتن قانون باید شفاف باشه. یعنی چی؟ یعنی معلوم باشه که این چی داره میگه، این ماده قانونی، این مطلب چی داره میگه. این یک. دو، قانون باید عمومی باشه. یعنی چی؟ یعنی مربوط به یک گروه خاص، مربوط به یک دسته خاص نباشه، همه رو در بر بگیره. سه، قانون باید پایدار باشه. نه اینکه میگن آقا امروز قانون اینه، فردا این، پس فردا یه چیز دیگه. چون میدونید اصلا یکی از مشکلاتی که در کشورها پیدا میشه تغییر سریع قوانینه. البته در یه دوره زمانی قوانین بشری چون تا محصول تجربه است، در یه دوره زمانی قانون طبیعی به دلیل اینکه نقصایی ازش آشکار میشه یه تغییراتی ممکنه پیدا کنه، اما اینکه تون تون تغییر کنه، خب این یک نقطه ضعفه. این معلومه که قانونگذار از اول دقت کافی رو نکرده. اینکه امروز یه قانون بذاریم 6 ماه بعد قانون رو عوض کنیم، 3 ماه بعد قانون رو عوض کنیم، این معنیش اینه که ما از اول اشتباه قانونگذاری کردیم. باید قانون اینطوری نباشه. قانون شفاف، عمومی، پایدار، به طور مساوی اعمال بشه. نه اینکه نسبت به یه نفر قانون اعمال بشه، نسبت به یکی دیگه قانون اعمال نشه. شما میدونید یکی از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینه که همه در برابر قانون یکسانه. همه در برابر قانون یکسانه. من در توضیح این ماده در بحث ولایت فقیه هم گفتم، بارها هم در بحث‌های دیگه گفتم. گفتم بعضیا میگن آقا این قانون که میگه همه در برابر قانون یکسانند، با اون ماده دیگه که میگه ولی فقیه میتواند قوانین رو چه کند، اینا با هم دیگه ناسازگاره. جوابی که نه، ناسازگار نیست. این که ولی فقیه یا مثلا مجلس شورای اسلامی حق قانون گذاری یا تغییر قوانین رو دارن، این معناش این نیست که پس نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا شخص ولی فقیه میتواند خلاف قانون عمل کنه. این معناش نیست. اونا میتونن بر اساس ضوابطی که حالا شرعاً تعیین شده یا در قانون تعیین شده قانون گذاری کنن، ولی وقتی قانونو گذاشتن، اگر اون قانون شامل اونا میشه، اونا هم در مقابل همون قانون مثل بقیه چی هست؟ مسئولن. بنابراین اون جمله قانون اساسی که میگه همه در برابر قانون یکسانن درسته، سر جای خودشه. بارها این عرض کردم که نمیتونه مثلا یه نماینده مجلس از چراغ قرمز رد بشه، بعد بهش بگن آقا تو چرا چراغ قرمز رد میشی؟ بگه آقا ما خودمون قانون گذاری، ما خودمون وضع کردیم که چراغ قرمز که شد شما نباید رد بشی، حالا چون خودمون وضع کردیم پس من خودم نقضش میکنم، این حقو نداره. همونطور اونجا بحث کردیم که ولی فقیه وقتی یه قانونی میذاره که خودش هم شامل اون میشه، تحت اون قانون قرار میگیره، خودش هم ملزم عمل کنه. نمیتونه بگه آقا من خودم ولی فقیهم، خودم این قانون رو گذاشتم. خب بله شما گذاشتید، مصلحت اقتضا کرده شما این قانون رو وضع کردی، حالا که وضع کردی خودت هم باید عمل کنی. بنابراین این تعابیر رو دقت کنید، این که فقط ما در مقابل قانون مسئولیت داشته باشیم بحث اسلامیه، این که قانون باید شفاف باشه، قوانین اسلامی همینطوره، ابهامی نداره، این که عمومی باید باشه، قوانین اسلامی همینطوره، این که پایدار باید باشه، قوانین اسلامی همینطوره، این که نسبت به همه به طور یکسان باید اعمال بشه، قوانین اسلامی همینطوره. حالا اینا یه مثالایی مطرح کردن، حقوق بشر و حقوق مالکیت و قرارداد و خب اینا فروعات زیلشه. اصل مطلب دقت کنید، این که همه مسئولن یه مضمون مفهوم اسلامیه، این که ملاک مسئولیت قانونه باز این یه مفهوم اسلامیه، پس تا این دوتا ما مشکلی نداریم. اصل سومی که اینا مطرح کردن عنوانش از دولت باز. دولت باز یعنی چی؟ یعنی دولت به قول ما گلوگشاد همطوری بی حساب؟ نه، این یه اصطلاحه، دولت باز یه اصطلاحه. مقصودشون اینه که اون چه که در این مجموعه ی حاکمیت، البته مقصود از دولت مقصود فقط مجریه نیستا، کل حاکمیت، یعنی اعم از مجریه، مقننه، قضائیه، حتی نیروهای مسلح و امنیتی، همه رو، کل حاکمیت. تعبیرشون اینه، میگن فرایندهایی که توسط اون قانون تصویب، این مال مقننه، اجرا، این مال مجریه، قضاوت، این مال قضاییه، میشود در دسترس منصفانه و کارآمد. سه تا ویژگی داشته باشه، قانون در دسترس باشه، منصفانه باشه، کارآمد باشه. یعنی اولا یه چیزی باشه که ما بتونیم ببینیم چیه، قانون یه چیز مخفی ناپیدایی نیست. ثانیا بر اساس انصاف و ضابطه باشه، همینطوری مثلا ظالمانه یک مثلا فرض کنید، حالا اون چی که معمولا توی این بحثا خیلی ملموسه، قوانینیه که در حوزه‌های اقتصادی وضع میشه، خیلی آشکارتر این قضیه، مثلا در سیستم‌های کهن که اونا ازش تعبیر میکنن به دولت بسته، حاکمیت میامده در گذشته تاریخ در کشورهای مثلا فئودال، می آمده می گفته آقا کشاورزا باید اینقدر خراج به اصطلاح اسلامی یا مالیات به اصطلاح اونا بدن، بعد حالا این کشاورز بیچاره نداشته، می گفتن به زور باید بدی، ما کاری نداریم، تو داری نداری، یعنی انصافی در کار نبوده. از اون طرف از کشاورزی که امکانات اقتصادیش کم بوده مالیات های سنگین می گرفتن، از اون ثروتمندایی که مالکان اصلی زمین ها و اینا بودن از اونایی چی؟ نمی گرفت یا کم می گرفت. خب این انصاف نیست. منصفانه اینه که همه با یه نسبت مناسبی با یه معیاری مثلا در حوزه قوانین اقتصادی ازشون اگر قرار مالیات گرفته بشه گرفته بشه. حالا مثلا شما نگاه کنید توی قوانین اسلامی تو بحث مثلا خمس، خام خمس 20%، این 20% چیه؟ 20% زائد بر معونه سال، یعنی شما هزینه سالتو میکنی یه چیزی اضافه میاری. حالا یه کسی کم اضافه میاره، 20% کم میشه. طلبه ها که به قول اون رفیق ما که حیوانون مقروز درس کردم، یکی از رفقای ما که تو کار منطق و فلسفه است میگفت آقا تعریف طلبه اینه، حیوانون مقروز. راست هم میگه، هر کی هم طلبه تره مقروز تره. گفت آنان که غنی ترن محتاج ترن، هر کی طلبه تره مقروز ترم هست، هم نداره مشکلی نیست. بله، حالا این طلبه اگر یه وقتی اضافه بیاره، مثلا یه 100,000 تومان 200,000 تومان 1,000,000 تومان در سال مثلا اضافه آورده، خب خمسش میشه مثلا 50,000 تومان 20,000 تومان یا مثلا 200,000 تومان، یک 20%. اون سرمایه دارم که مثلا 10 میلیارد اضافه آورده، اونم خمسش میشه 20%، میشه 2 میلیارد. انصافه دیگه، اونم 20%، اینم 20%. حالا درسته اون 20% مثلا 2 میلیارده، این 20% 20,000 تومانه. خب بخواد این اضافهش 10,000 تومان بیشتر نبوده، تو اضافت مثلا 10 میلیارد بوده، این کجا و اون کجا. بنابراین این که قانون تصویبش، اجرایش و قضاوتش در دسترس باشه، منصفانه باشه و کارآمد باشه، یعنی ما برای اهدافی قانون رو میذاریم، اون اهداف واقعا با این قوانین تأمین بشه، نه اینکه ما یه قوانین رو درست کنیم بعد خودمون ببینیم عجب با این قانونایی که ما درست کردیم اصلا کار نمیشه انجام داد. الان بعضی از مشکلات ما اینه دیگه، مثلا بانک مرکزی میگه آقا ما به بدهکاران، ابر بدهکاران بانکی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم با علیهشون. چرا؟ میگه به خاطر اینکه قوانین یه طوریه که ما عملاً هیچ نوع قدرتی بر اساس این قوانین نداریم. خب این قوانین یه اشکالی داره دیگه، که ما نمیتونیم مثلا اون کسی که بدهکاره، اونم ابر بدهکار، نه حالا بدهکار 50,000 تومان 100,000 تومان 500,000 تومان به بانک، رقمای نجومی نمیتونیم. که الان مجلس شورای اسلامی و دولت در سالهای اخیر دنبال حل این معضل بودن، ولی خب این معضل وجود داشته سالها، این معضل وجود داشته که نمیتونستن به لحاظ قانونی در واقع اون نتیجه ای رو که قرار بوده بگیرن از قانون، که وادار کردن افراد به پرداخت بدهی هاشون بوده، این کار رو نمیتونستن انجام بدن به دلیل همون مشاکلی که در خود قانون وجود داشته. بنابراین الان این عنصر سوم که حالا اسمش اینا گذاشتن دولت باز، دولت باز یعنی دولتی که دولت البته عرض کردم یعنی حاکمیت ها، نه مجریه فقط، یعنی دولتی که مقننش، مجریش، قضاییش، همش کاری که انجام میده، چه در مرحله تصویب قانون، چه در مرحله اجرای قانون، چه در مرحله قضاوت و ارزیابی که آیا اجرا شده یا نه، در دسترس، منصفانه و کارآمد باشه. این عامل سوم، اصل سوم. اصل چهارمی که اینها مطرح کردن یه مفهومی است تحت عنوان عدالت در دسترس و بی‌طرف، که حالا این یک مطلب دیگه بماند، باز وقت ما گذشت، بماند برای روز شنبه انشاءالله. جلسه قبل عرض کردم، ساعت قبل، روزهای شنبه تا سه شنبه ما این درس و این ساعت داریم، چهارشنبه های این ساعت ما قصاص بحث میکنیم، که البته فردا برای شهادت امام عسکری تعطیله و مجلس روزه ما برقراره انشاءالله. بنابراین دنباله بحث انشاءالله برای روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.